بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دورانها و میدانها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا هو إليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما خوبان و علاقمندان به قرآن و معارف قرآنی. انشاءالله که هر جا که هستید با نشاط سرحال و در حال رشد و تعالی و ترقی باشید و بلا و درد از همه شماها انشاءالله به دور باشه. در محضر دوستان عزیز هستیم، جناب آقای حسینی و آقای رضایی در خدمت شما هستیم که پاسبایی بکنید انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد و جناب آقای رضایی و شما بینندگان محترم. انشاءالله بتونیم از معارف بلند قرآنی بهره‌مند بشیم. خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. فرمایید آقای رضایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگ جناب آقای ملکی و دوست فرزانه و بزرگوار جناب آقای حسینی و همه بینندگان محترم.
خلاصه برنامه 18 اسفند ماه 1399. خداوند متعال در سوره مبارکه لیل به دو سبک زندگی اشاره می کند. یکی آنان که سعی و تلاششان از روی ایمان به خدا و روز جزاست که همواره از دیگران دستگیری می کنند. و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا. دیگری هم آنان که سعیشان از روی بیدینی و تکذیب آخرت است که همواره به فکر خود هستند و مالندوزی می کنند و هیچ کمکی به دیگران ندارند. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا. نتیجه این دو سبک زندگی در آخرت خود را نشان می دهد و چون خداوند مالک حقیقی دنیا و آخرت است و ان لنا للآخرت والأولى. برای آنانی که سبک زندگی مؤمنانه را انتخاب می کنند آسانی و آسایش اخروی قرار داده است و برای آنهایی که سبک زندگی کافرانه را برگزیده اند سختی اخروی قرار داده است. پس اگر انسان ایمان خود را تقویت کند سبک زندگی خود را جهت می دهد و آثار این زندگی در آن دنیا بروز می کند.
در سوره لیل یک بخش دیگه باقی موند که من یک اشاره مختصر صد به سوره مبارکه لیل را عرض کنم که در این سوره خدای سبحان داره قسم میخوره به شب، قسم میخوره به روز، قسم میخوره به خودش، برای اینکه بیان کند که انسان سعی و تلاش شماها متفاوته. همه تلاش میکنن، حالا کم و زیادش کم و زیاد داره، اما هیچ انسانی نیست که تلاش نکنه. حتی انسان تنبل هم تلاش داره، ولو تلاش در جوارحش نباشه، در جوانهش، در نیتش، در تصورش تلاش میکنه. منتها همه این تلاش ها در یک جهت و در یک مسیر نیست. ان سعیکم لشتا. بعد خدای سبحان این رو به تفصیل بیان میکنه که بخشی از انسانها تلاششون به سمت تعالی و ترقی و رشد، نتیجهش هم رسیدن به یسره، رسیدن به بهشت برینه، رسیدن به آرامش و آسایش ابدیه. و دسته دوم اونهایی که خدا رو قبول ندارن، قیامت رو قبول ندارن، یا به زبان قبول دارن به عمل قبول ندارن، اینها هم دارن تلاش میکنن، اما تلاششون رو به سقوط، رو به نزول، رو به نابودیه. و در نتیجه هم فضایی که، مکانی که برای اونها انتخاب میکنیم، مکان عسر، سختی و عذاب و درد و گرفتاریه. اینها رو که مفصل با دوستان عزیز خودم بحث و گفتگو کردیم، از آیه 14 باقی مون که بحث و گفتگوی هم از ادامه این آیات رو داشته باشیم. فرمود فانذرتکم نارا تلظا لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب و تولى و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمة تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف یرضا. بعد از این که بیان کرد که اونهایی که سعیشون بر اساس تقواست و تصدیق حسناست، اونها پسن و یسر و حول الیسرا، و اما اون کسانی که بخل ورزیدن، انفاق نکردن، تلاش برای کسب رضای خدا نکردن، پسن و یسر و حول الاسرا. بعد بازم داره خدای سبحان این رو تفصیل میده، بیشتر توضیح میده. فرماد که فانذرتکم نارا تلظا، شما را از شعله های آتش ترسوندن، یعنی حجت رو بر شما تمام کردم. من گفتم که اگر در مسیر انحراف قرار بگیرید، آتش جهنم در انتظار شماست. اون آتشی که لا یسلاها الا الاشقا، فقط انسانهای شقی داخل اون آتش می شوند. شقی در مقابل سعیده. شقی و سعید هر دو تلاشگرن، اما سعید تلاشش رو به آسمانه و شقی تلاشش رو به سقوطه. لا یسلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا، کسی که حقایق را، آیات الهی را، معجزه ها را، انبیا را، همه اینها را، قیامت را تکذیب کرد. نه فقط تکذیب کرد، بلکه پشت هم کرد، یعنی برخلاف اون چی که خدای سبحان ام فرمود انجام داد. البته اون جهنمی که در قیامت وجود داره و من خدا او را خلق کردم، انسانهای با تقوا را نمیگذارم وارد جهنم بشوند. و سیجنبها الاتقا، اون اتقا کیه؟ باز دوباره توضیح میده، الذی یؤتی ماله یتزکا، کسی که مالش را در راه خدا میدهد تا اینکه پاک بشود. عجیبه، رابطه عجیبی وجود داره بین دادن مال در راه خدا، انفاق کردن در راه خدا و پاک شدن. یعنی مال بدی، انفاق کنی تا پاک بشوی. یعنی اینها دغدغه‌شون پاک شدنه، دغدغه‌شون دریایی شدنه، دغدغه‌شون آسمانی شدنه. میخواهی آسمانی بشوی، میخواهی پاک بشوی، باید در راه خدا انفاق کنی. و این انفاقی که میکردن نه از اون باب بود که بدهد به کسی تا چیزی ازش بگیرد، یا اون طرف یه چیزی قبلا داده داره جبران اون رو میکنه، نه، فقط برای خدا انفاق میکنه. و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، این رو به اون شخص عطا نمیکنه تا اینکه پاداشی از او بگیره، یا اینکه قبلا پاداشی گرفته، این داره کمک میکنه، انفاق میکنه به اون که جبران ما فات بشود، نه، الا ابتقاء وجه ربه الاعلا، فقط برای رضای خدا این کار را انجام میده، فقط به خاطر خدا. ولسوفه یرضا، دوباره تاکید میکنه خدای سبحان که در آینده این انسان از این کارهایی که انجام داده، خدای سبحان نعمتهایی بهش خواهد داد که راضی میشود. ولسوفه یرضا. خب یک اشاره مختصری بود تا اینکه با عزیزان گفتگو کنیم، مقدار بیشتر به این مسئله بپردازیم. در خدمت حاجی حسینی هستیم.
حاجی، یه مطلبی که در مورد حالا آسیبی که در این سوره بود فرمودی که بخل و استغنایی که هست، سوالی اینجاست که این شخص بعدن که این آیات هست که آیات 14 تا آیات 17 رو می‌فرماید، اینجا آیا بخل و استغنا اگر درمان نشود، این آسیبی که هست درمان نشه، به تکذیب وامی داره انسان رو؟ یعنی اینجوری هست که تکذیب نتیجه استغناست، یعنی استغنایی که شخص عمل نکرد، شخص به اون دیگه آسیبا رو گفت که حالا اشکال نداره، بذار هم بخیل باشیم، بذار اینجوری باشیم، آخرش به تکذیب میکشونه.
بله دیگه، ببینید سوال خیلی خوبی، اینا به هم ترتیب منطقی داره. کسی که متکبره، یعنی که احساس بزرگی میکنه، یعنی احساس بی‌نیازی میکنه. اون کسی که مؤمنه، احساس نیاز میکنه، میگه من نیاز به لطف خدا دارم، نیاز به رحمت خدا دارم، نیاز
به
انتم الفقرا. این حس فقرش و غنی بودن خدا در اون انسان مؤمن متبلور، بعد به خاطر همین هی میدهد تا اینکه خدا بدهد. این که عرض کردم تو روایت داره که اون فقیر آمد خدمت پیامبر عظیم شد و عرض کرد که یا رسول الله، فقیرم، چیکار کنم؟ فرمود بده، انفاق کن، که خود ندارم، که قد داشتم که دیگه فقیر نمیشدم. فرمود که حتی یه خرما هم نداری، یه دونه خرما بده. بس اون دادن ها و از دل بستگی ها کنده شدن، دارن این خودش زمینه است برای اینکه خدای سبحان بهش توجه بکنه. عکسش هم هست، یعنی اگر کسی متکبر باشه، طاغی باشه، یاغی باشه، یعنی که به خدای سبحان احساس نیاز نداره. وقتی احساس نیاز نداشت، طغیان دوباره تکثیر میشه، تعمیق میشه. و بعد از این هم تکذیب دنبالش میاد. ممکنه اولش تکذیب نکنه ولی یه انسان متکبریه، در میدان عمل که پیش میاد مثل شیطان. خب شیطان تا وقتی که امتحانی پیش نیامده بود خود جزء ملائک بهش عبادت میکرد خدای سبحان رو، اونم 6000 سال، اونم از سالهای آخرتی، زمانهای آخرتی نه دنیایی. اما وقتی که امتحان پیش میاد معلوم میشه نه، این در درونش تکبری وجود داشت که میدانی درش پیش نیامده بود که ظاهر بشه که این متکبره. مثل حسود، حسود از کسی اطرافش نباشه حسادتش گل نمیکنه. وقتی که در میدان عمل قرار میگیره اونجا معلوم میشه که این چقدر درونش به هم ریخته است. پس برای فرمایش شما درسته، کسی که احساس غنا کنه، بی نیازی کنه، میگه من نیازی به آخرت ندارم، نیازی به خدا ندارم، نیازی به تقوا ندارم، خب این آدم آرام آرام میرود به سمت طغیان و میرود به سمت تکذیب و نتیجهش هم این است که میرود به سوی آتش.
آتش لا یصلاح الا
النار. بفهمید این رو
عرض کنم که یک سوالی نسبت به از همین آیه 14 به بعد داشتم، به سوال کلیه ولی هم برای خودم سواله هم دوستانی که مراجعه میکنم، و اون اینه که ما در آیاتی که شما زحمت میکشید ترجمه میکنید، تفسیر میکنید و نکاتش رو میفرمایید، یکی از تکنیک هایی که معمولا شما میفرمایید نفس قرائت خود قرآن هست برای اینکه اون آسیب رفع بشه. خب در فضای آیات قرآن خدا متعال انذار میده مؤمنین رو. سوال این است که خب ما این آیات رو میخونیم، افراد دیگه هم که سطحشون از ما بالاتره این آیات رو میخونن، اون افراد وقتی مثلا این آیه مبارک 14 رو قرائت میکنن، این انذار خدا انگار خدا داره باشون صحبت میکنه، عشقشون جاری میشه، در رفتار سازی در طول روز بسیار برشون موثره. بعضی از افرادم نه، مثل که دارن یه جمله عربی میخونن. سوال اینه که چطور میشه، یعنی چی کار باید بکنیم، چه تکنیک و چه راهکاری داره که این آیاتی که میخونیم بیشترین تأثیر رو از حیث انذار و هوشیار و سر خط کردن در طول روز برای ما داشته باشه. این سوال اول.
در اصل این سوال یه سوال دیگه هم در کنارش وجود داره، اونم اینه که خب این کسانی که کافرن و جهنمیان، ما شما رو، شمایی که قیامت را تکذیب کردید، خب یعنی چی که این داده انذار میکنه؟ اینو قبول ندارن که. چیزی که اینو قبول ندارن شما نسبت به اون دارید اینا رو انذار میکنید. پاسخی که مفسرین در این خصوص میده این است که حالا در سوره بعد میخونیم که فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها، خدای سبحان فطرتاً انسان رو به گونه خلق کرده که گرایش و توجه به خدا داره. یعنی اگر عوامل بیرونی نیاید، مسائل محیط و تربیت بعد نیاید سراغ این انسان، این فطرتاً خدا پرسته، خدا جوه. مثال میزنم به گیاهانی که رشدشون آسمانیه، بعضی از گیاهان رشدشون زمینیه مثل سیب زمینی، این رشدش داخل زمینه، اما بعضی از گیاهان رشدش آسمانیه. انسان از اون موجوداتی است که رشدش آسمانیه. مثلا میگن شما سنگا رو بردارید خودش رشد میکنه. بعضیا تعبیر دارن تربیت وارونه، میگن لطفا شما تربیت نکنید، شما نمیتونید تربیت بکنید، فقط شما موانع بردارید این خودش رشد میکنه. خدای سبحان داره با فطرت انسان ها سخن میگه، میگه من تو رو به گونه خلق کردم که تو نمیتونی قیامت را انکار بکنی. لذا تو بحث اثبات معاد یکیش مسئله فطرته، راه اثبات معاد فطرت. حالا سوال شما سوال بعد از اینه
من.
که خب حالا بعضی هستن که در حسرت فطرتشون رو
پوشوندن،
خب اینا اصلا این چیزا رو نمیفهمن، چیکار بکنن بفهمن؟ خب این قرآن داره بهشون میگه که چیکار، انفاق کن، برو به این سمت که تصدیق کنی اون صدای فطرتت را، توبه کن، اصلاح کن، برگرد. اگه برنگرده لحظه به لحظه این بعده اتفاق میفته. لذا آدم هایی که پاکترن آیات و قرآن درشون بیشتر اثر میذاره. هرچی طهارتت بیشتر باشه، پاکیت بیشتر باشه، فهمت از آیات و قرآن بیشتر میشه و عمیق‌تر میشه. بنابراین راهکارش اینه که انسان مراقب باشه، خودش رو پاک نگه داره تا قرآن با پاکان مرتبطه ارتباط برقرار میکنه.
حتی شما این فرمودید شما که انفاق کنه، الان مصداقهای بروزی که الان ما داریم، یه بار یادم که فرمودید مصداقهای زیادی ممکنه داشته باشه، حتی یک لبخند،
حتی ضمانت. مثلا می کسی یه جا گیر افتاده، یه انسان آبرومندی تو روایت هست، میگه آبرو انفاق کن، برو ضامن این شخص باش، تو شخصیت داری، آبرو داری، بده تا اینو نجات بدی. چطور پول بده تا اون از فقر نجات بده، نون بده تا از گرسنگی نجات بده، گاهی هم آبرو بده که او رو از زندان، از گرفتاری نجات بده.
خب ملاکش دلکندنه. بله،
دلکندن از اون چی که داری.
داری
یعنی انگار خدا سبحان داره تو رو در یک آزمایش قرار میده، میگه اگر اونی که بهت دادم دلکندی، بهت بیشتر میدم، دل نکندی دیگه بهت نمیدم. و تو این دل نکندنه تبدیل بخل بشه، کم کم دیگه تو رو به سمت جهنم سوق میده. جهنمی که همینجا هم داری تجربهش میکنی ها، چون آی رضای اینجا که آدم این چیزی انفاق میکنه، لذتی در انفاق هست، لذتی در عفو هست که در انتقام
نیست.
میگه این بهشته، این نمه ای از بهشت. خب بهشت همینجا شما تجربه کن. بفهمید آیه
حضرت استاد، یه سوال در مورد آیه 18 و 19 داشتم که فرمودید که این شخصی که مالی رو عطا میکنه، یا حالا فرمودید که فقط مال نیست، از هر چیزی که دل بکنه، آبرو، هر چیزی باشه، این فقط به خاطر خدا باشه.
بله،
یعنی این شخص
فقط باید برای خدا باشه.
این رو الان مثلا شخصی اگه مالی رو میده ولی اما به خاطر خدا نیست، چیکار کنیم که این عطا مال، هر چیزی که عطا میکنیم، به خاطر خدا باشه؟ آیا این مقدمه فقط بینشی داره که خدا رو بشناسیم، یا انگیزشی هم داره؟
هر دوشه. یعنی اگر کسی نگاهش و نگرشش نسبت به هستی درست باشه که لا مؤثر فی الوجود الا الله و همه انسان ها فقیرن، لذا اولین نکته اینه که انسان بدونه در این عالم هستی، عالم تأثیر تأثیر، اون مؤثر اصلیش کیه. چرا آدم ها یه کاری میکنن که دیگری ازشون راضی باشه یا تعریف کنه و تمجید کنه؟ بخاطر اینه که اون چی که میبینه بگونه حقیقت همینیست که هست. یعنی این اسم ها و رسم ها و پلاکارت ها و عنوان ها و، در حالی که اینا لحظه به لحظه در حال تغییره. اون چی که میماند اونیست که برای خداست. انما یتقبل الله من المتقین. حتی اون شخص آمد خدمت پیامبر عظیم الشان عرض کرد که آقا چه کار کنم مردم مرا دوست داشته باشن؟ حضرت پیامبر برای خدا کار کن. خب این همان معنی آیه است، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یعنی اگر تو برای خدا کار بکنی، خداوند تو را محبوب میکنه. محبوبتن فی ارضک و سمائک.
من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس.
این رابطه عجیبیه که تو رابطه تو با خدا اصلاح بکنی، خدا رابطه تو را با مردم اصلاح میکنه. قرآن آمده این حقایق را برای ما بیان کنه. یعنی چیزایی که داریم میبینیم میخواد بگه اینا نیست، حقایق دیگری در این عالم وجود داره که قرآن اونها رو برای ما پرده برداری میکنه. میگه شما عطا کن، انفاق کن، فقط هم برای خدا، هم در این دنیا بهشت بهت میدیم، هم در آخره. حسن و یسره للیسرا مال آینده است، ولسوف یرزا مال آینده است. خود اون انفاق کردن توش بهشته، همونطوری که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم احاطه داره نسبت به کافران، بهشت هم احاطه داره نسبت به مؤمنان. یعنی انسان مؤمن از مؤمن از ایمان دیگه، یعنی دارای امن و آرامشه انسان مؤمن. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق بده که به آیه های قرآن ایمان بیاریم، بر طبقش عمل کنیم و سبک زندگی قرآنی رو در زندگیمون احیا کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.